بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. نعم ما ذکره اخیرا من تجدد القابلیه بعد العقد حال الاجازه لا یصلح ثمره للمساله. ما بحثمون در ثمرات ناگله و کاشف بودن اجازه بود. خود شیخ سه تا ثمره مطرح کردن: نما، بین العقد و اجازه، سلام، تصرف و فسخ. در اینجا کاشف و ناگله تأثیر داره. در اصیل میتونه تصرف کنه، در منتقلون ان میتونه فسخ کنه قبل از اجازه یا نه، گفتیم فرق. بعد مرحوم کاشف الغطا گفت همچنین فرق میکنه در انسلاخ قابلیت و تجدد قابلیت، که اگر ما بنابر کاشفه قائل بشویم، اون وقتی که انسلاخ صحیحه، ولی چون بعدن از بین رفته دیگه، اون حین العقد بوده، اما ناگله باشیم باطله. مرحوم در تجدد هم بالعکس، در تجدد قابلیت هم بالعکس. البته این قابلیت رو اول در شروط متعاقدین و شروط عوضه این مطرح کرد، بعد در آخر یک پاراگرافی هم بود شروط عقد رو گفت، یعنی شش صورت شد. مرحوم کاشف الغطا این حرفا رو چه زد؟ صاحب جواهر گفت نه، هیچ وقت هیچ کدام از اینا درست نیست. همه این شش صورت اگر انسلاخ قابلیت باشه باطل اصلا، چون ما از ادله میفهمیم استمرار قابلیت رو ولو بنابر کشف. یعنی شما میگفتید انسلاخ قابلیت بنابر کشف اشکال نداره، درسته، چون حین العقد قابلیت بود. میگه نه، حین العقد قابلیت داشتن شرط نیست، تا حین الاجازه باید استمرار داشته باشه. پس بنابر کشف هم باطله، بنابر نقل باطله، هیچی بنابر کشف هم باطله، پس ثمره نمیشه. مرحوم شیخ گفت نه، این حرف درست نیست، ما استمرار قابلیت رو از ادله نمیفهمیم که شواهدم آورد. میگه ولی سه صورتشون با صاحب جواهر هم نواییم، هم قبول داریم حرفشو. اون سه صورت در تجدد قابلیت، صاحب جواهر هم میگه تجدد قابلیت چیه؟ باطله، ثمره نداره. ما هم میگیم او از باب استمرار میگه، او از باب چی میگه؟ استمرار، من العقد الى الاجازه، از این جهت حیث میگه این باطل هستن کلا، ثمره ای نداره. چه ناگله بدانیم چه قاجه، اما ما میگیم ما استمرار رو شرط نمیدونیم، ولی یه نکته ای هست، ما حین العقد تحقق عقد رو شرط میدونیم، چه قائل به کاشفه باشیم چه قائل به میگیم عقد خلاصه باید تحقق بیابد. پس قابلیت تحقق عقد حین العقد نباشه، اصلا این عقد نشده تا براش مطرح کنیم چه ناگله اجازه بیاد، اجازه ناگله باشه یا اجازه کاشفه. عقد اول باید باشه تمام شرایطش، بعد مطرح کنیم اون عقد فضولی اجازه بیاد براش. اگر تجدد القابلیت تحقق بیابد، تجدد القابلیت معناش چیه؟ یعنی اول نبود بعدن اومد، اصلا عقدی نشده، این اصلا فضولی هم نیست، عقد نیست. اینطوری ما اینجا ثمره رو قائل نیستیم، صاحب جواهر هم قائل نیست در این ستا، ولیکن کاشف الغطا میگه اینجا ثمره هست بین کاشفه و ناگله. این قسمت رو بخونیم. نه ما ذکره اخیرا، اونی چه کاشف الغطا ذکره فاعلش برمیگرده به اون بعض متأخرین متأخرین اخیرا ذکر کرد، من تجدد القابلیت بعد العقد، چه قابلیت بعد از عقد تجدد بیابد. تجدد قابلیت اینجا یعنی اول قابلیت نبود، مثلا شروط متعاقده نبود بعدن شد، شروط عوضه نبود بعدن شد، این هم میگن تجدد. حال الاجازه قابلیت متجدد بشود بعد از عقد تا حال اجازه، این لا یصلح ثمره للمساله، این ثمره مساله نمیشه. چرا؟ لبطلان العقد ظاهرا علی القولین، چون عقد بنابر ظاهر بنابر هر دو قول باطله. یعنی چه؟ یعنی چه کاشفه باشیم چه؟ و کذا این قابلیت رو معمولا معنا میکنن به شروط متعاقدین و عوضین، اون یکی رو نمیجن قابلیت، اونا میجن شرط. و کذا لو قارن العقد فقد الشرط، همچنین اگر عقد ما شرایط صیغه عقد رو نداشته باشه، اون دوتا اون قابلیت معناش چی شد؟ قابلیت عوضین متعاقدین. اینم قارن العقد همون قابلیت خود عقده، یعنی شروط عقد رو نداشته باشه. خب و بالجمله خلاصه فباب المناقشه و این کان واسعا، باب مناقشه واسع است، میشه مناقشات دیگری هم در کلمات کرد. مثلا خود صاحب جواهر درسته با ما در اینجا حرفش یکیه، نتیجهش یکیه، ولی روشش یه چیز دیگری است. ایشون از باب شرط استمرار گفته، ما از یه راه دیگری گفتیم اینجا. و الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، اونی که در نظر راجه تره همون است ما ذکر کردیم. اون چیه؟ در اون ستا گفتیم قاب استمرار شرط نیست، اون ستا، پس اون در اون ستا قابلی ثمره حاصل میشه، حرف کاشف الغطا رو قبول داریم در اون ستایی که صاحب جواهر نقد کرد. این ستایی که امروز خوندیم نه، ما ثمره کاشف الغطا رو قبول نداریم. خب تا به حال سه تا ثمره ما خودمون گفتیم، شش تا ثمره کاشف الغطا گفت، ما سه تاشو قبول کردیم از این شش تا. میگه فقط ثمره این مقدار نیست، در جاهای دیگر هم هست ثمره کاشفه بودن و ناقله بودن، در خیلی لابلای چتا مباحث فروعات فقهی هست. ما الان تیتروار اشاره بکنیم، رب ما یقال به ظهور ثمره فی تعلق الخیارات. ببینید این شما یک کالایی رو خریده اید، خیار غبن یعنی چه؟ غبن یعنی چه؟
طرف
مغبون
شده،
مغبون شده یعنی چه؟ ضرر
یعنی شده.
خیار غبن یعنی یا بایه ارزون فروخته از قیمت بازار ندانسته، یا جرون فروخته ندانسته، دانسته هم مهم نیست، جرون فروخته، اون وقت مشتری نمیدونست. خیار غبن هم ارزان فروشی است هم جران فروشی است، البته با شرط جهل متضرر. اگر ارزان فروخته چه کسی جاهله؟
فروشنده.
اگر جران فروخته مشتری جاهله، اون وقت اونی که متضرره خیار غبن داره. حتی اگر بایه فکر میکرد مثلا در بازار قیمت این موتور 2 تومنه، این تورم بازاری رو نمیدونست، در یه هفته مثلا 500 تومن اومده قیمتش زیاد شده، این 2 تومن میفروشه با اون جهل به قیمت امروزی بازار، با توجه به قیمت یه هفته قبل میفروشه، جاهلن. دقت کنید، جاهلن. فردا بره بازار بفهمه که این گونه ارزون فروخته خیار قبل نداره. پس خیار للمغبونه، مغبون اهم از مشتری و بایه. این روشن. خب معیار چیه؟ اگر بعضی گفتن اگر اجازه در بیهای فضولی اگر اجازه رو کاشفه بدانیم معیار قیمت حال العقده، اگر ناقله بدانیم معیار قیمت حال الاجازه است. یعنی با کدوم معیار است این متضرر شد؟ آیا حین العقد یا حین الاجازه؟ یکیش در تعلق خیاراته. تعلق چی؟ خیار. اگر مثلا قیمت ها فرق کنن ولی حین الاجازه فرق نمی کنه، حین العقد فرق می کنه، ناقله باشیم این متضرر نشده، حین الاجازه قیمت همونه دیگه، اما کاشفه باشیم نه متضرر شده. یکیشه مثلا خیار عیب، حین الاجازه معیوب این کالا ولی حین العقد معیوب نبود. یه گوسفندی فضولتن خریده شده، مثلا خیار حیوان رو بذارید چنارا چه داره، اونم خودش مبدأش کجاست بحثه دیگه. در اینجا یه گوسفندی اول پاش نشکسته بود حین العقد، حین الاجازه پاش شکست معیوب. خب الان اینو میتونه خیار عیب داشته باشه طرف یا نه؟ اگر بگیم حین العقد منتقل شده نه، اگر بگیم نه حین الاجازه منتقل میشه آره. پس یک ثمره در کجا حاصل میشه؟ در تعلق خیارات. این یک. و حق شفعه، ثمره در حق شفعه هم میشه. ببینید من این مثال ها تیترواره، باید توضیح بدم روشن بشه. این یک سطر بعضی وقتا در امتحان میاد که اینا رو توضیح بدید یعنی چه ثمره در حق شفعه میاد. آقایون حق شفعه اصلا یعنی چه؟ حق به هم زدن معامله به نفع خود، شریک این حق رو دارد، از طرف معامله رو به نفع خود بگیره. شما دو نفر شریک هستید، دو نفر شریک هستید، سهمی که شریک شما داره بدون اذن شما، بدون اعلام به شما چه آقا من میفروشم، آقا بخوایی به تو بفروشم، بدون این چیزا به نفر سوم میفروشه، میگه مال خودمه میفروشم، عیب نداره بفروش، اما به همون قیمتی که اون شخص سالش فروختی اگر شریک تو بفهمه میتونه از همون فرد بگیره، اخذ تو بشفه به همون ثمن. نمیتونی به شریکت بگی من زیادتر به تو میفروشم، آقا چون فروخته ای بعد از بیع چه شریک داری، شریک تو میتونه همونو اخذ کنه، همون سهم تو رو با همون ثمن. اینو میگن حق و شفعه. روشن؟
خودش.
بله؟
خودش اون رو دوتا با هم
میخره. چی آقا حق خودش دیدی ملک خودشه، اونو چه نمیفروشه؟
من میگم مثلا اگه توی زمینی شریک بودن خب کامل زمین رو میفروشه اون شخص یا نه؟
سهم خودش رو میفروشه دیگه، سهم خودش رو وقتی میفروشه من شریک میتونم سهم او رو بردارم، سهم او رو برداشتنه، او چه ملک کامل نمیتونه به فروش آخه. خب برگردیم این حق و شفعه روشن. آقای من یه نفر یه زمین داره، نصف او رو فضولتن فروختن، نصف اون زمین رو فضولتن به فردی فروختن، خب خود اون آقا هم نصفش رو به دیگری فروختن، بعدم بهش گفتن که آقای صاحب زمین نصف تو نصف خودت فروخته ای، نصف هم قبلن یه پسرت به فضولتن فروخته، به او هم اجازه میدی یا نه؟ خب اینم اجازه داد. اگر این اجازه کاشفه باشه یعنی از حین عقد اون فرد خریدار مالک شد، اون حق و شفع داره، میتونه خود این مالک رو که نصف دیگرش خودش فروخته بگه من برمیدارم، من مالکم، حین فروش من مالکم. اما بگیم ناقله، نه این حق و شفع نداره، چون این بعدن نقل و انتقال شده. روشنه؟ پس حق و شفع و همچنین یظهرفی حق شفع و همچنین احتساب مبدا الخیارات. آقا خیارات از چه شروع میشه؟ مثلا خیار مجلس، من حین العقد یا من حین الاجازه؟ خب اگر ما کاشفه بدانیم من حین العقد، ناقله بدانیم من حین الاجازه. این سه روز خیار حیوان داریم، خواهید خوند خیارات رو. این سه روز خیار حیوان للمشتری هست. این البته یه چیز عرفی نیست، تعبدیه، عرف خیار حیوان نمیفهمه یعنی چه. عرف میگه من فروختم دیگه تمام، ولی شرع میگه تا سه روز مشتری حق برگردوندن داره. اینو میگن خیار حیوان للمشتری. خب از چه شروع میشه؟ میگه اگر کاشفه بدانیم من العقد، اگر ناقله بدانیم من الاجازه. مبدا احتساب مبدا الخیارات و معرفت مجلس صرف و سلم. خب آقای من، مجلس و صرف و سلم یعنی چه؟ بیع صرف یعنی بیع نقره و طلا به هم دیگر، اینا میگن بیع صرف. یعنی شما طلا به طلا بفروشید، نقره به نقره، یا بالعکس طلا به نقره، نقره به طلا، همه این چهار صورت رو میگن بیع صرف. خب چرا جدا بحث میکنم بیع صرف رو؟ یک شرط جدایی داره به همین خاطر. در سایر بیع‌ها شرط صحت تقابض فی المجلس نیست، در بیع صرف شرط صحت بیع تقابض فی المجلس. شما طلا میفروشید با طلا یا با نقره، نه طلا با پول. طلا با پول بیع صرف نیست، دقت کنید، طلا با پول بیع صرف نیست، طلا با نقره یا نقره با طلا یا طلا با طلا. طلا با طلا هم فروخته میشه، مثلا شمس طلا داری میخوای اینا رو بدی علنگو بگیری، مثلا میخوای مبادله کنی، این میشه به یه صرف. شرطش این است در همون مجلس قبض و اقباض بشه، قبض و اقباض در همون مجلس نشه متفرق بشید، باطله. ولی سایر بیرها اینطور نیست. من الان این کتاب رو به تو فروختم، بعد از مجلس فردا تحویل میدم، عیب نداره. پس شرط اختصاصی به یه صرف چیه؟ تقابض فی المجلس. خب فی مجلس العقد او فی مجلس الاجازه در کاشفه و ناقله تأثیر داره. روشنه؟ و همچنین ثمره ظاهر میشه در معرفت شناخت مجلس صرف و مجلس سلم. سلم چیه؟ بیع سلم پیش فروش، پیش فروش رو میگن بیع سلم. اون شرط اختصاصش چیه؟ چرا اینو مطرح کردن پیش فروش؟ دقت کنید اینا مسائل مهمی هن. پیش فروش شرط اختصاصیش قبض و ثمن فی المجلسه، اون تقابض این قبضه. یعنی پیش فروش باید نقد پول داده بشه در همون مجلس. الان این پیش فروش هایی که ما داریم، آپارتمان و ماشین، اینا پیش فروش نیستن از لحاظ شرعی، یه چیز دیگری هست. به همین خاطر باید یک راه حل دیگری برای او حل بشه، جز احکام سلم حساب نمیشه، چون قسطی پولهاش. ثمن اونجا نقد کامل نیست، در بیع سلم ثمن نقد کامل است. روشن؟ خب چک پوله؟ چک نقد بدهکاریه. چک میگه که من دو ماه بعد بدهکارم به تو، دو ماه بعد میدم. چک اعتبار پول نیست. خب معرفت سلام اون ضمانت اینو. ولی آقای من، یمین و نذر، دقت کنید به این حرفا، یه گوسفندی هست، من نذر کردم اینو ذبح کنم. من بایه چه نذر کردم؟ مثلا بعد از اینکه بیعه فضولی اتفاق افتاده، دو روز بعد از بیعه فضولی، عقد فضولی دو روز قبل بوده، من نمیدونستم این گوسفند رو فروخته، فضوله پسرم فروخته، اومد به من گفت من اینو فروختم ما دو روز قبل. منم گفتم ای من نذر کرده ام آخه. خب اگر کاشفه بدانیم این نذر باطله. چرا؟ در ملک غیر بوده، من گوسفند غیر رو چه نمیتونم نذر کنم؟ اگر ناقله بدانیم چرا؟ این نذر صحیحه، اون بی باطله. و همچنین یمین و نذرهایی که متعلق به مال بایه هست یا مال مشتری است. من در بایه مثال زدم دیگه، روشن بشه. خب و تظهر الثمره ایزن فی العقود المترتبه علی الثمن او المثمن. ببینید یه بحثی است بعداً مفصل میخونیم، بعضاً فضولی یه دونه است، یه عقد فضولی داریم. من پسر مال پدرم رو فروختم، این میشه فضولی. یه وقت نه فضولی مترتب میشه، من فروختم ماشین پدرم رو، بعد مثلا همین ماشین رو چه من فروختم به مشتری، مشتری هم به کس دیگر فروخت و تا آخر. این خود این مسمنه برش عقود مترتبی اومد، عقود مترتب. یه وقت اینو میگن عقود مترتب بر مسمن، یه وقت نه من پسر که ماشین رو فروختم پول گرفتم، پول رو دادم یک دوچرخه گرفتم، دوچرخه رو دادم، این سمنه ها چی شد؟ مترتب شد. پس عقود مترتب بر مسمن یا عقود مترتب بر سمن، اونجاها هم کاشفه و ناقله چی داره؟ تأثیر داره. اما الان من اینو توضیح نمیدم چون سیعتی انشاءالله. روشنه؟ این بحث تمام شد. ما الان تنبیهات کاشفه و ناقله بودن رو داریم. اولین تنبیه اینه آقای من، این اختلاف کاشفه بودن و ناقله بودن آیا اختلاف لغویه؟ یعنی ما باید به کتاب لغت مراجعه کنیم؟ در لغت اجازه کاشفتون و ناقلتون، یا اختلاف فقهیه؟ به ادله شرعی باید مراجعه کنیم؟ یعنی بحث ما در این نزاع برمیگرده به لغت اجازه یا برمیگرده به حکم شرعی اجازه؟ ایشون میگه نه، حکم شرعی اجازه. در لغت در معنای اجازه نه ناقله خابیده نه کاشفه، اجازه یعنی امضا. یعنی این حرف خوبی هست، شما انشالله اهل تحقیق و پژوهش میشید، مرز مباحث رو خوب فکر کنید. این بحث اصلا به چر، به کجا ربطی داره؟ مرز بحثش کجاست؟ بحث فقهیه، بحث اصولیه، بحث فلسفیه، بحث عرفانیه، بحث قرآنیه. اگر مرز بحثها خلط بشه خیلی از مباحث منحرف مطرح میشه. میگه ما اینجا مرز بحثی که ما میکنیم حکم شرعی اجازه است، کاری به لغت اجازه نداریم که شما استدلال لغوی بکنید. این یه نکته. ان الخلاف فی کون الاجازه کاشفتن و ناقلتن لیس فی مفهوم هل لغوی، در مفهوم لغوی نیست. اگر مفهوم لغوی بود میدونستید چه جور بحث میکردن؟ بحث مثلا در علم اصول بحث میکنن امر یدل علی الوجوب ام لا، اونجا بحث یا بحث موضوع له میکنن، یعنی معنای موضوع له امر چیه، یا بحث انصراف میکنن، این معنای موضوع له ممکنه انصراف به یه مصداقی داشته باشه، اون گونه بحث میکنن. و لیس فی معنی الاجازه وضعا و انصرافا، وضع یعنی موضوع لهش، انصراف یعنی یه معنای مطلقی داره، ولیکن انصراف به یه مواردی داره، این نیست. پس چیه؟ ما چه بحث کردیم اجازه ناقل است یا کاشف است، ما یه حکم شرعی بحث میکنیم. از لحاظ شارع خدای متعال اجازه رو ناقله تصویب کرده یا اجازه رو کاشفه؟ بل فی حکم شرعی، حکم شرعی باشه دیگه به سراغ کتاب های لغت نمیریم. به حسب ملاحظت اعتبار رضا المالک، به حسب اینکه این چه شارع اومده رضایت مالک رو معتبر دونسته، آیا این رضایت مالک به چه نحوی اعتبار شده در شرع؟ اگر به نحو شرط و جزءه میشه ناقله، نه به نحو شرط و جزء نیست علامت میشه کاشفه. و ادلت وجوب الوفا بالعقود، این که به عقد وفا کنید واجبه، آیا به صرف عقد باید وفا کنیم یا عقد مقید، عقدی که قید خورده با رضایته؟ و غیره ما من ادله چه در بررسی شما متوجه شدید، ما بررسیمون بررسی ادله هست نه کتاب های لغت. خب پس با این بیان آقایون من دقت کنید، اگر بحث لغوی بود میمدیم میگفتیم که اگر یه کلمه عجزت منهین العقد بجه، یا بجه عجزت منهین الاجازه، اون موقع خب بجه بحثمون تمام میشد. میگفتیم لغت اجازه رو میخواستیم بررسی کنیم، دیگه خودش صریحا گفت دیگه عجزت منهین العقد یا عجزت منهین اجازه، چون بحث ما لغویه نیست اینا رو هم بگیم اینها لغو و نجر، ما بگیم ادله کاشفه رو میگه. روشن عرض میکنم؟ به همین خاطر فلو گسد المجیز الامزاء من حین الاجازه، اگر این اجازه دهنده گست امضا بکند از حین اجازه، علل قول بالکشف، با اینکه شر گفته این اجازه کاشف است، علل قول اول امضا من حین العقد علل قول بالنقل، در اینها ففی صحتها وطان، آیا اینا هم صحیح میشه یا نه، دو تا وجه پیدا میکنه. اما بحث لغوی باشه دیگه مسلم صحیحه، دقت کنید، بحث لغوی باشه دیگه مفهومش صریحه دیگه. چون بحث لغوی نیست این چرا فی صحتها، چون طبق ما آیا عقدها صحیحن طبق ما گسده یا عقدها صحیحن طبق ما فی الادله، اگر بگیم طبق ما گسده صحیحن خب اینطوری اجازه داده پس میشه صحیح، اگر بگیم نه ما از ادله شرعی استفاده کردیم طبق ادله باید صحیح باشن، خودمون نمیتونیم درست کنیم یه چیزی رو، اون موقع نه، اگر کاشفه قائل به کاشفه باشه بگه من از حال الان اجازه میدهم، از این اجازه من اجازه میدم امضا میکنم، صحیح نمیشه. پس دو تا بحث به خاطر اینه، آیا صحت متوقف بر قصد یا نه صحت متوقف بر مفاد ادله است، این تمام. بحث بعدی ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.